بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعليكم السلام خوب امروز سال روز شهادت سردار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی هست. به احترام این عزیز یه صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحثمون در مبادی علم منطقه یا به تعبیری امروزی تر پیشفرض‌های علم منطق. علم منطق از دو بخش همونطوری که قبلا اشاره کردیم تشکیل شده، بخش تعریف، بخش استدلال. فارغ از این دو قسم، علم منطق در کل چه پیش‌فرض‌هایی داره؟ تا وقتی به بخش اول رسیدیم باز ممکنه بگیم پیش‌فرض خاص منطق تعریف چیه، و بعد به بخش استدلال رسیدیم بگیم پیش‌فرض علم بخش به اصطلاح منطق چیه، و بعد ممکنه احیانا پیش‌فرض‌های ریستری هم احیانا داشته باشه. الان مهم این است که اصل علم منطق چه پیش‌فرضی داره. قبل از اینکه من وارد بحث پیش‌فرض علم منطق بشم، اشاره به مبحثی رو میکنم که در بخش برهان یا در بعضی از آثار منطقی مستقل بعد از بخش به اصطلاح صناعات خمس مطرح میشه، با اون اجزاء العلوم. هر علم به عنوان یک مجموعه ای که موضوعی داره و احکامی رو در اون علم بررسی میکنن، میگن ساختمان علم رو سه تا پایه است: یک، مبادی، دو، موضوعات علوم، سه، مسائل یا همون محمولات علوم. الان بحثمون در این سه پایه، پایه مبادی هست. مبادی از مبدأ به معنای آغازین یا آغازین ها، علم از اونجا شروع میکنه. مبادی دو قسمه: مبادی تصوری که همون تعاریف یک علم باشن، اول تعریف خود موضوع علم در صورتی که نیازه به تعریف داشته باشه، بعد تعریف موضوع مسائل علم، و همینطور تعریف محموله ها. یه موقع میگیم این محمول برای این موضوع ثابت است، این میشه مسئله. اما این محمول چه معنایی داره تا بعد از این بیاییم اثبات بکنیم برای موضوع ثابت است؟ اینا رو میگیم مبادی تصوری. در مقابل مبادی تصدیقی داریم. مبادی تصدیقی اون دسته گزاره‌های تصدیقی هستند که مبدأ هستن. یعنی چی مبدأ هستن؟ یعنی تو این علم این گزاره ها اثبات نمی شود. اگه اثبات بشه مبدأ نیست، پس مقدمات پیشتری داره، در حالی که فرض این است ما تو این علم از اینجا داریم شروع میکنیم. پس اگر از این تصدیق و این تصدیق و این تصدیق شروع میکنیم، این تصدیق اثبات پذیره؟ اگر اثبات پذیره پس در علم دیگری اثبات میشه، یا بایستی اثبات نخواهد. یعنی چی باشه؟ یعنی بدیهی باشه. و و یا اگر اثبات بخواهد چای جای اثباتش اینجا نیست، قد ثبتت فی محل عند اهل، اونایی که اهل اینجور گزارا هستن پیششون ثابت شده. کجا ثابت شده؟ در یک علم دیگری، مثلا در فلسفه اولا. پس مبادی دو دسته هستن، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی هم دو دسته هستن، یا بدیهی هند. چی؟ یا بدیهی هند و در هیچ علمی لازم نیست اثبات بشوند، و یا اگر نظریه هستند در علوم دیگر پیش از این معمولا یا پس از این گهگاهی اثبات میشوند، گاهی هم نه، موادی از این پس از این در همین علم اثبات میشوند. اینم فرض داره. حالا عرض میکنم، اگر مبادی بدیهی باشه اینا رو میگن اصول متعارفه، اصول متعارفه. اگر بله تصدیقی، مبادی که تقسیم کردیم به تصوری و تصدیقی، تصدیقی رو دو قسم کردیم، گفتیم یا بدیهی یا نظری. اگر بدیهی باشه اسمش از اصول متعارفه. اصول متعارفه یا مخصوص یک علمه یا چی؟ مخصوص یک علم نیست، چند علم یا چه بسا همه علوم ازش استفاده میکنه. حالا یه موردش اینجا میگیم. اما اگر نیاز به اثبات داشته باشه، یعنی در واقع مبدع نظری بوده باشه، در این علم که اثبات نمیشه، چون فرض این است اینجا چیه؟ مبدع هست، پس در علم دیگری اثبات میشه. خب منی که معلم هستم، شمایی که معلم هستی، میخوایی این علم را تدریس بکنی، میگی که به شاگردانه، به متعلمین میگی اینا در جای خودش اثبات شده، ما اینجا اثبات نمی کنیم، اینجا فقط بکار میگیریم. خب این متعلمی که، سلام علیکم، این متعلمی که شما داری این اصول به اصطلاح اثبات شده در جای خودش رو بکار میگیری، داری القا میکنی، متعلم دو حال پیدا میکنی، دو حال داره، یا تلقیه و قبول میکنه و تو دلش این حالت رو داره که انشالله در جای خودش ما هم برهانش رو میبینیم و تصدیق یقینی خواهیم کرد. الان اینجا به عنوان امر پذیرفته شده میپذیریم، حالش حال پذیرایی چنین پیشنهاداتی است که معلم به اون میدهد. خب چون که اصل موضوع نه معلم اثباتش میکنه و نه متعلم حق داره بپرسه به چه علت، چرا جایش اینجا نیست؟ ما که هندسه نمیخونیم که، داریم علم هیئت میخونیم، این سوال مال علم هندسه است. در علم هندسه شما حق داری این سوال را بپرسی و منم باید به عنوان معلم پاسخ بگویم. اما من معلم علم هیئت بایستی سوالای حیوی را پاسخ بدهم، نه سوالای هندسی را. پس بنابراین من که میگم شما بایستی بپذیرید، لب فرو بندید و چیزی نپرسید از اموری که پرسش مال این علم نیست، مال علم دیگه است. اما حال دو جوره، یا حال پذیرنده است. اگر اینجور باشه میگیم اصل موضوع، یا حال شما میگیم مگه میشه، مگه داریم تو دلش حالت انکار داری، یا تو دلش حداقل حالت شک داره، نمیدونم شایدم درست باشه شایدم نه. یه موقع میگیم نه درسته، در جای خودش میریم میفهمیم. اگر حالش این بود که درسته و در جای خودش میریم میفهمیم که برهانشیه، این رو میگن نسبت به حال چنین شخصی میگن اصل موضوع هست. اما اگر حالش حال شک بود یا حالش حال انکار بود، در چه حرف نمیتونه بزنه اما حالش حال انکار، تلقی به قبول ندارد، میگن مصادره هست. گاییم همه اینها را میگن اصل موضوع، یعنی چه اونجایی که حالش حال پذیرش باشه، چه اونجا که حالش حال استنکار یا شک باشه، همه رو میگن اصل موضوع. و گاهی هم شاید، حتی اون مبادی تصدیقی بدیهی را هم بگن اصل موضوع. توجه میکنید؟ مثلا آقای عبودیت یه کتابی نوشت اصل موضوع در به اصطلاح فلسفه یا در الهیات بالمعنی الاخص، اینجا به معنای عام گرفت، چه اصل موضوع اصولی که بدیهی هن، چه اصولی که در جای خودش بایستی اثبات بشن. پس معقول هست که کسی اصطلاح را تعمیم بده. اینجا ما تعبیر پیشفرض را آوردیم، در ابتدای بحث گفتیم پیشفرض، مقصودمون از این پیشفرض همین اصول متعارفه، یعنی پیشفرضهای بدیهی. پیشفرضهای بدیهی، پس اصل موضوع رو نمیخوام بگم، مصادره رو نمیخوام بگم. اگر احیانا کسی اصل موضوع گفت، میتونیم بگیم معنای اصل موضوع را عام گرفتی که اصول متعارفه را هم شامل میشود. ما ازش تعبیر میکنیم پیشفرض علم منطق، اون دست از پیشفرضهایی که بدیهی هم هستند، نیاز به اثبات هم ندارند. خب تعدادی از مبادی که مبادی بدیهی هستند، اولین مبدأ که پایه همه علوم برهانی هم هست، اختصاص به این علم و اون علم نداره، بلکه اختصاص به هیچ علمی نداره، عام همه علوم هم نیازمند به او هستند، اصول متعارفه بدیهی عامه در همه علوم، و اون اصل امتناع تناقضه. اصل امتناع تناقض اصلیست در همه علوم برهانی، این اصل به کار میره. البته معمولا این اصل مصرفی نیست، این واژه مصرفی هم دقت کنید، وقتی میگیم یک علمی مصرفی هست به این معناست یا صغرای استدلال قرار میگیره یا کبرای استدلال. اما اگر گفتی یه اصلی داریم در علم پایه هست، استدلال ها مبتنی بر آن است، اما نه صغرای استدلال قرار میگیره نه کبرای استدلال، در این حالی که اگر اون نباشه شما اساسا علمی نخواهی داشت یا اساسا پیشرفتی در علم نخواهی داشت، اما نگاه میکنی میبینی نه صغراست و نه کبرا. اینا رو میگیم اصول غیر مصرفی، یعنی رسما صغرا یا رسما کبرا قرار نمیگیرن. اصل امتناع تناقض هم همینجوریه، رسما صغرا کبرا قرار نمیگیره. یه مورد استثنایی داره که ابن سینا اشاره میکنه که انشاءالله اگر به وقتش رسید در بحث برهان لازم شد اون رو بحث خواهیم کرد. ولی ظاهرا ما اصل امتناع تناقض رو به کار نمیبندیم، اما تمام استدلال های ما بر اساس اصل امتناع تناقضه. برای اینکه این تقریب بشه به ذهن ما مقصود چیه، من یه نمونه دیگری را میگم. خب فرض کنید من خواستم راجع به یک مسئله در فلسفه یا در کلام، عرض کنید در کلام برای اثبات واجب، خواستم واجب را اثبات کنم. پس مسئله چیه؟ آیا خدا وجود دارد یا وجود ندارد؟ چیکار میکنم؟ یه صغرایی را با یه کبرایی ترکیب میکنم، به نتیجه میرسم. درسته؟ میگم عالم ممکن موجود است. هر عالم ممکن موجودی بدون واجب الوجود، خلاصش میگم، بدون واجب الوجود امکان نداره موجود بشه. پس حالا که عالم وجود داره پس خدا موجوده. فرض کنه با شکل اول این را اثبات کردم. خب میگیم شکل اول مصرفی نیست. چرا مصرفی نیست؟ خب بیا تو این استدلال خودت بگو ببینم صغرای شکل اول شما شکل اول شده یا کبرای شکل اول شما شکل اول شده. این چه سوالیه؟ سوال غلطه به این صورت. شکل اول که صغرا نمیشه، شکل اول که کبرا نمیشه. صغرا کبرا تو این قالب ریخته میشن، میشه تازه شکل اول. نه اینکه ما شکل اول را چیکار کنیم؟ مصرف کنیم به عنوان صغرای استدلال یا مصرف کنیم به عنوان کبرای استدلال. نه، ما محتوای مثلا عالم ممکن الوجود موجود است را مصرف میکنیم به عنوان صغرا، و هر ممکن الوجود موجود محتاج به واجب الوجود است را مصرف میکنیم به عنوان کبرا. و بعد از مصرف کردن دو مقدمه به نتیجه میرسیم که خدا موجود است. اما شکل اول را مصرف کرده ایم، مصرف کردیم به معنای صغرا قرار دادن یا کبرا قرار دادن. نه، این کار را نکردیم. اما در این حال بدون شکل اول تونستیم به نتیجه برسیم؟ خیر. توجه میکنید الان همینجا این توضیح، عالم ممکن الوجود موجود است، این صغرا، این صغرا را قبول داری؟ آره. نقیضش را چطور؟ میشه مگر خودش را قبول داشته باشم نقیضش را هم قبول داشته باشم؟ این میشه اجتماع نقیضه. پس صغرا مبتنی بر اصل امتناع تناقضه. حالا ببینم اصل امتناع تناقض کجای این صغرا حضور داره، کجای این کبرا حضور داره؟ آیا اصل امتناع تناقض صغرای استدلال ما شده، کبرای استدلال ما شده؟ نه، کبرا. میگیم چی؟ هر ممکن الوجود موجودی محتاج به واجب الوجوده. هست یا نه؟ بله. مبتنی بر اصل امتناع تناقض است یا نه؟ بله. اما کجای استدلال شما اینجا اصل امتناع تناقض اومده؟ اینجا. اما در این حال چی؟ بدون این اصل من این کبرا را نداشتم. نتیجه هم اینجوره. کجای نتیجه اصل امتناع تناقض هست؟ هیچ جا. اما در این حال چی؟ بدون اصل امتناع تناقض این نتیجه را هم نداشتم. پس بنابراین اصل امتناع تناقض در همه استدلال‌های ما حضور پیدا می‌کنه، بدون اینکه چی؟ مصرفی بوده باشه، رسما صغرا یا رسما کبرا قرار گرفته باشه. اما همه علوم برهانی به این اصل امتناع تناقض محتاجن، در مقدماتش محتاجن، در نتایج محتاجن. بفرمایید.
خواهد در مورد بعضی گزاری‌ها میگن که از استدلال‌ها در ضمن این هست با این که ما غافلیم از اونا. حالا نمیدونی شاید مثلا در مورد مشهورات و اینجور چیزا که استدلال در ذهنشون هست اما ما توجه نداریم.
بله. ببین حالا همینو داریم میگیم، میگیم اصل امتناع تناقض پایه این استدلال هاست، بدون اصل امتناع تناقض این استدلال ها شکل نمیگیره. اما رسما کجای این استدلال وجود داره؟ صغرا شده؟ نه. کبرا شده؟ نه. پس به این معنا مصرفی نیست. اما فی الواقع به کار گرفتیم، به کار گرفتن یعنی مصرف کردن. بله که به کار گرفتیم، اما اصطلاح مصرفی را به کار نمیبریم. اصطلاح مصرفی رو گذاشتیم اونی که رسما صغرا بشه، اونی که رسما کبرا بشه. بذار یه مثال دیگه بزنم. اصل امتناع تناقض رو خواستی اگر به صورت مصرفی به کار بگیری، بایستی از اون عنوان کلیش صرف نظر بکنی، اصل امتناع تناقض رو به صورت موردی شکل مصرفی بهش بدی تا بتونی مصرفش کنی. اگر به همون شکل و قیافه اصلی خودش باشه مصرف نمیشه، اما اگر ساختارش را تغییر دادی، متناسب با اغراض خودت کردی، خب در این صورت مصرف میشه. بگیم از محتوای اصل امتناع تناقض این است: الشیء اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب. مفاد اصل امتناع تناقض: الشیء اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب. شیء یا ایجاب برای صادقه یا سلب، یعنی جمعش ممکن نیست میشه چه؟ اجتماع نقیض ذهن. رفعش ممکن نیست میشه ارتفاع نقیض ذهن. خب این کجای صغرا کبرا میاد؟ هیچ جا، به این صورت عام هیچ جا. اما میتونم همین را صغرا یا کبرا قرار بدم؟ به یک شرط، به جای اشیاء یه محتوا بذاری، محتوای خاص. به جای اشیاء عام محتوای خاص، به جای الایجاب عام ایجاب در یک حمل مثلا که مفاد خاصی داره قرار بدی. از یصدق السلب باز چی؟ یه محمول دیگری که میتونه سلب بشه رو قرار بدی. بگو الشیء، به جای الشیء بگو العددو. ببین الشیء رو العدد کردی، اما زوجان اما فردان، یعنی لیس به زوجن، درسته؟ وقتی گفته العدد و اما زوجون اما فردون، این همون مفاد اشیاء اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب. منتها به جای اشیاء العدد گذاشتی، به جای از به اصطلاح ایجاب زوج گذاشتی، به جای سلب چی؟ لیس به زوج گذاشتی.
دو نقیض دیگه.
بله دیگه، زوج و لیس به زوج در طرف محمول نقیض. اگه این کار کردی مصرفی میشه، پس خودش مستقیما مصرفی نیست. اون وقت میگه هذا العدد زوجان فلیس به فردن، مشکل نداره. اما اگه خواستی به صورت همون اصل در قیافه اصلی خودش علال اصول، نه صغرا قرار میگیره نه بنه کبرا، ترجمه کنید. بگو الشیء اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، بگو که الوجود اما ممکنان اما واجبان. میتونی صغرا قرار بدی یا کبرا قرار بدی. چیزی که ابن سینا اومد بر اساس این برهان صدیقین خودش را تقریر کرد، اما اگه به صورت محض اصل امتناع تناقض، نه صغرا قرار میگیره نه کبرا. خب پس این نکته بسیار بسیار مهمیه که اصل امتناع تناقض پایه همه علومه، به گونه ای که این اصل را از ذهن بشر بردارن چی میشه؟ علم ازش خبری نیست.
این اصل تناقض، این نمیشه که ان نظام را اسلام بگیره.
آره دیگه، همینه دیگه.
اونی که محض این قضیه.
آره دیگه، من محض همینه. یه موقع اینجوری ان نظام لا یجتمعان ولا یرتفعان، یه موقع میگه نه، مفاد اشیاء، مفاد اصل امتناع تناقض اینه، اشیاء اما ان یستقل ایجاب او یستقل سلب، مفادش یکیه، هیچ فرقی با هم ندارن. توجه میکنه؟ خب پس بنابراین شما اصل امتناع تناقض رو
ایجاب و سلب هم خودش دوتا نقیزن.
آره دیگه، اشیاء اما 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 یعنی جمع نمیشه.
پس اصلش هم دیگه
اشیاء اما ان یستقل ایجاب. آره دیگه،
ایجاب و سل، ایجاب و سل خودش دوتا مفاد دیگه.
آره، مفاد عام،
دوتا نقیزه،
مفاد عام شیء چون که مشخص نتود چه شیئیه، ایجاب مشخص نشد چه ایجاب یعنی چه معمولیه، سلب مشخص نشد چه معمولی که میخواد از موضوع سلب بشه، بلذا عامه، چون که عامه مصرفی نیست، اما اگه خواستش کردی میشه مصرفی. عجیبه کنه. حالا میاد به مناسبت بس تو کتاب البرهان خواهد اومد که اصل امتناع تناقض یکی از اصول متعارفه است، اصول متعارفه عامه است در مقابل اصول متعارفه خاصه. اصول متعارفه خاصه در یک علم میتونه همون اصل امتناع تناقض عام باشه، اما چی شده؟ رنگ اون علم را گرفته شده خاص. چجوری خاص میشه؟ طلبمون انشاءالله به وقتش در کتاب البرهان. خب این اصل امتناع تناقض. مفاد اصل امتناع تناقض به گونه ایست که همه علوم بر این اصل مبتنی هستند، به گونه ای که این اصل از ذهن بشر بر فرض محال تخلیه بشه دیگه علمی نخواهیم داشت. حالا اینا بحثای فنی داره، در جای خودش تو کتاب البرهان انشاءالله به وقتش برسه دوباره بر میگردیم به همین اصل موضوع مفصل، نظریاتی که در این باب هست توضیح میدیم و بحث خواهیم کرد. 4-5 تا نظریه هست تا به نظریه حضرت علامه و برخی از تابعان علامه مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و حضرت استاد مصباح رحمه الله که دیروز سالگرد رحلت حضرتش بوده، برای احترام حضرت ایشون هم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. حالا این بحثش خواهد اومد اونجا که 3-4 تا نظریه در باب اصل امتناع تناقض، مفادش و ابتناع همه علوم و نحوه ابتناع همه علوم بر اصل امتناع تناقض چند تا نظریه هست. نظریه ابن سینا و قبل از او ارسطو و بعد از او ملا صدرا، نظریه علامه طباطبایی، نظریه شهید مطهری و نهایتا نظریه جناب استاد مصباح. البته نظریه علامه طباطبایی، شهید مطهری و علامه مصباح اینها 3 تا نظریه دافع همدیگر یا مجزای از همدیگر نیستن، بلکه هر کدوم به یک بعدی از این به اصطلاح اصل نگاه کردن، یه تقریری از اون اصل ارائه دادن. اما نظریه‌ای که ارسطو گفته و ابن سینا ترویجش کرده و ملا صدرا پذیرفته، گویا کوتاه است از بیان همه آنچه که میباید در آن بگویم. یه نقدکی وارد تا اونجایی که داره توضیح میده، توضیحش نارسا نیست اما کفایت نمیکنه، همه جانبه گویا نیست. حالا انشاءالله به وقتش برسه اونجا توضیح بیشتری خواهیم داد. ولذا اصل امتناع تناقض پایه همه علومه. اگه این علم برداشته بشه تمام علوم برداشته می شود. یا به تعبیر شهید مطهری، اگر این اصل را از ذهن ما تخلیه بکنه، ذهن ما میشه جنگل مولا، همه چیز درسته. الان هوا بارانی است، درسته. الان هوا بارانی نیستم، درسته. چرا؟ برای اینکه اجتماع نقلیدن که محال نیست، برداشتن دیگه. اینا افکر تقلیه کردن معنیش چیه؟ همه چیز درسته، جنگل مولاست دیگه، همه چیز تویش وجود داره، شیر و پلنگ و درنده و چرنده، همه چیز وجود دارن. خب معلومه علم نمیتونه جنگل مولا باشه، توجه میکنید؟ و چون که این اصل را داریم، حالا شهید مطهری اینجوری میگه، چون که این اصل را داریم، اینا میپذیریم، نقیضش را نمیپذیریم. چرا؟ برای که جنگل مولا نیست. جنگل مولا نیست، پس یکی را باید پذیرفت، یکی را بایستی وازد، نفی کرد. جمعش ممکن نیست. هر دور هم نمیشه نفی بکنی، میشه ارتفاع نقیضین. حالا بس میشه در جای خودش انشاءالله به وقتش که ارتفاع نقیضین به گونه ای به اجتماع نقیضین برمیگردد. خب این اصل، این اصل خیلی عمومیت داره، خیلی عمومیت داره، بگونه ای عمومیت داره که اصل امتناع تناقض را در مواردی در دل اجتماع نقیزه این را در مواردی در دل خودش جا میده. این دیگه از حرفای عجیب غریبه. با اون که باطله، در یه فرضهایی همین باطل را تقریر میکنیم و تثبیت میکنیم و میپذیریم، در این حالی که نمیپذیریم. چطور؟ میگیم خب اصل امتناع تناقض در تعاریف هم پایه و اساسه و مسلم. شما خواستی انسان را تعریف حدی بکنی، میتونی بگی انسان حیوان ناطق ناناطق است؟ میگیم ناطق ناناطق که تناقضه، نمیشه این کار را کرد. بله؟ یا بگیم انسان حیوان ناحیوان ناطق است، تناقضه. اگر حیوان است ناحیوان نیست، اگر ناطق است ناناطق نیست، جمع این دوتا میشه اجتماع و نقیزین. یا بگیم اینجوری بگیم انسان چنین نیست که حیوان ناحیوان و ناطق. خب چنین نیست که آوردی، یعنی ارتفاع نقیزین کردی، چون که میگه حیوان ناحیوان دیگه. چنین نیست حیوان، یعنی حیوان برداشته بشه. چنین نیست ناحیوان، یعنی ناحیوان برداشته بشه، میشه ارتفاع نقیضین. خب معلومه اصل امتناع تناقض در تعاریف پایه و اساسه، درست شد؟ خب حالا اگر کسی یه مرکبی داره، میخواد اون مرکب رو تعریف بکنه، باید چیکار کنه؟ اجزای مرکب آن را در تعریف مرکب ذکر بکنه، درسته؟ خب مثلا اگر من یک عنصری دارم این عنصر مرکب است از اکسیژن و هیدروژن که اسمش رو میذاریم آب. خب آب رو تعریف کن، میگیم آب. هاش دو به علاوه او، دو عنصر هیدروژن با یک عنصر اکسیژن ترکیب میشه، مجموع میشه آب. فرض کنید این تعریف تعریف درستیه. حالا بماند این تعریف خودش مشکلاتی داره، اون در جای خودش. الان فرض کنیم درسته. چیکار کردیم؟ جزء تعلیفی این مؤلف را با جزء تعلیفی این جزء دیگر تعلیفی مؤلف را با هم چی؟ تعلیف کردیم، شد تعریف مؤلف دیگه. همیشه هم اینجوریه. مرکب را به اجزای آن تعریف میتوان کرد و باید به اجزایش تعریف کرد. خب اگر من مفهوم مرکب دایره مربع را خواستم تعریف بکنم، چجوری بایستی تعریف بکنم؟ بایستی در تعریف دایره مربع که یک مفهوم مرکبیه، هم تعریف دایره رو بیارم هم تعریف مربع رو بیارم. خب میشه یک چیز هم دایره هم مربع باشه؟ تناقضه که. اما شما فرض کردید من الان میخوام اینو تعریف بکنم، چاره‌ای ندیدی در تعریف چی؟ تناقض رو بیاری، بگی دایره مربع دایره ایست که نادایره است و چهار ضلع دارد. بایستی بگی دایره مربع شکل دایره شکل یک ضلع غیر زاویه ایست که اون شکل دارای چهار ضلع و چهار زاویه است. خب تناقض نگفته ای؟ گفته ای؟ اما باید تناقض میگفتی. چرا؟ برای اینکه در موضوع تناقضه، در محمول خواستی تعریف بکنی، تعریف بایستی متناسب با موضوع باشه. اگر موضوع تناقض داره، محمول شما که تعریف شماست باید تناقض داشته باشه. اگر نداشته باشه تعریف درستی انجام ندادی. پس تعریف درست این است که دایره مربع شکل به اصطلاح یک ضلعیه بدون شکل یک ضلعی منحنی است که چهار ضلع چهار زاویه‌ای دارد. اما چنین موضوعی که چنین تعریفی دارد واقعیت ندارد. چرا؟ برای اینکه تناقضه. اما چاره ای نداری. آنگاه که موضوع را مرکب آورده ای، تمام اجزای ترکیبیش را در ناحیه محمول به عنوان تعریف این مرکب بیاری. پس اصل امتناع تناقض حتی چی؟ به خودش هم نظر میکنه. و اگر در مضمون یک موضوع خودش را به عنوان واقعی که فی الواقع درست نیست آوردیم، در این صورت بایستی ملتزم به تناقض بشویم. نمیشه که بگیم دایره مربع را خواستم تعریف بکنم اما در این حال تعریف دایره مربع نباشه. باید تعریف دایره مربع باشد. یعنی چی؟ یعنی بایستی تو تعریف معنای تناقض را درج کنیم. اگر نکنیم درست تعریف نکرده ایم. مشابه همین تو بحث استدلال میاد که انشاءالله باشه برای شنبه بخواست خدا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.